الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله فلعنة الله على أعدائهم أعداء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضل العالم على غيره كفضل النبي على امته. من خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده فرصتی رو در محضر شما بزرگواران باشه، از فرصتی که مدیریت محترم مدرسه جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای اعتمادی و تیم همکارشون ایجاد کردن تشکر میکنم. علی الله اجرهم و لله درهم. از اساتید بزرگواری که مزاحمشون شدیم درسشون رو تعطیل کردن، محبت کردن، من شرمنده هم و عذرخواهم. اگر شما فضلا رو ما فضلایی حساب کنیم که آمدید در علم دین معرفت پیدا کنید و به اوطانتون بازگردید و دین خدا رو در دوران حاکمیت امواج زلال برای مردم بیان کنید، حرف برای زدن با شما بسیاره. منتها من امیدی که دارم، امید به اساتید خوب شماست. بعضی از بزرگوارانو که ده ها سال از نزدیک میشناسم و اساتید دیگری بزرگوار من نام نمیبرم چون خدمت همه اسامی نیستم که بخوام نام ببرم. به هر حال این اساتید بار اصلی هدایت علمی و معنوی و اجتماعی شما رو دارد، بار اصل دوش اونهاست. حالا یک گوشه ای هم امثال ماها بر می داریم. اظهار محبت هم شد، من تشکر می کنم، ولی شکی نیست که بار اصلی بر دوش اساتیده. ولی به هر حال حرف برای زدن با شما خیلیه. هم مطالبی که باید بیان بشه، هم آسیب‌هایی که باید بیان بشه. من از همینجا بحثم رو شروع کنم. میدانید که ما در قرآن و در روایات راجع به عالم، فضل عالم، حتی فضل قلم، فضل نوشتن، فضل تحقیق زیاد داریم. این حدیثی که خواندم یکی از ده ها حدیثیه که ما در این باره داریم. شما نگاه کنید، قرآن را عجیبه، این رو فضلا و علمای آینده انشاءالله که نون و قلم و ما یسترون، قسم به قلم و آنچه که می نویسند، اگر ما موصول اسمی باشه و ما یسترون، یا نوشتن اگر موصول حرفی باشه، قسم به قلم، قسم به نوشتن، قسم به نوشته. حالا یه کسی بگه مراد از این قلم مثلا یه چیز معنوی هم هست، ما مخالف نیستیم، اما شکی نیست که ظاهر آیم مراده. قسم به قلم، قسم به نوشتن و نوشته. یا میام در روایات که عرض کردم ده ها روایت داریم، یکیش اینه فضل العالم علی غیره که فضل نبی علی امته، یعنی یک عالم در شهر خودش در کشور خودش از نظر فضیلت مثل پیغمبر در امت. مثل پیغمبر بر امت. حالا من یه چیز بالاتر عرض بکنم که در بعضی احادیث از خود پیامبر آمده که عالمان دین، دین خاتم، دین اسلام به جایی میرسند در قیامت که پیغمبران قبطشون رو میخورند. الا اخبرکم به اقوام لیسو به انبیا ولا شهدا یقبتهم الانبیا و شهدا. پیغمبر میفرمایند خبر بدم به شما، آیا خبر ندهم به شما از اقوامی که شهید نیستن، یعنی شهید در معرکه کشته بشن در خون خودشون بغلطن؟ نه، پیغمبر رسمی هم نیستن، بهشون وحی بشه، جبرئیل بیاد، اسمشون در اسامی پیغمبران باشه؟ نه، ولی به جایی میرسن که در قیامت هم انبیا هم شهدا قبطه اونها رو میخورن. اینقدر این حدیث عجیبه، خدمت اساتید هستیم بزرگواران مثل جناب علامه طباطبایی در حاشیه بر بهار، چون ایشون یه حاشیه مختصری بر بهار داره ولی متاسفانه نتونسته یا نخواسته ادامه بده، ولی این قسمت رو حاشیه داره که ایشون به تعبیر بنده چجور بگم مثلا گیر میکنه که یعنی چه، یعنی از انبیا بالاتر که اونا قبطه بخورن؟ قبطه میدونید یعنی یک کسی یه چیزی داره من ندارم، حسادت نمی کنم ولی قبطه‌شو میخورم که ای کاش منم داشتم. خب این عالم چی داره که انبیا ندارن؟ حالا انبیا هم انبیای اولوالعزمو نمیگیم که صاحب شریعتن، صاحب رسالتن، ولی حالا بعضی از انبیایی که صاحب شریعت نبودن، اولوالعزم نبودن. پیامبر میگن بعضی از این اقوام به جایی میرسن که انبیا قبطشون رو میخورن. بعد بیان میکنن ادامه حدیث که من دیگه نمیخوانم، بیان میکنن که اینا کسانی هستن که دین رو یاد میگیرن، دین خاتم، دین اسلام، و برای مردم خودشون بیان میکنن، نه که فقط یاد بگیرن، نه، تبلیغ دین خدا رو میکنن. حالا تبلیغ ممکنه تدریس باشه، حضرات ممکنه پژوهش باشه، کتاب باشه، ممکنه درس در حوزه باشه، ممکنه منبر باشه، هر اون دیگه حالا بستگی داره که انسان کدام رو توفیق پیدا کنه. لذا من تا اینجا خطابم هم به شماست، از اساتیدم عذرخواهی میکنم، مقام مقام بلندیه فضلا، مقام مقام بلندیه، انبیا مقامشون پایین نیست، اوصیا مقامشون پایین نیست. بعد پیغمبر بگن یک عالم در مردم خودش مثل یک پیغمبره. البته باید حواسمون باشه به عالم وحی نمیشه، نمیخوام فردا یک کسی بعد خوابم ببینه بگه من دارم یواش یواش داره به این وحی میشه، این مال خولیاست، به عالم وحی نمیشه، درست. جبرئیل هم نازل نمیشه، درست. حتی ممکنه از مقام عصمت برخوردار نباشه عالم، در حالی که انبیا معصومند. اینا جای خود، ولی شما یه مقامی دارید، عالمان اسلام، که این نصیب پیغمبرانم نشده و اون تبلیغ دین خاتمه. یعنی شما میشید مبلغ دین خاتم، خاتم دین اسلام، دینی که هم جامعه همه شؤون ما رو میگه، بیان میکنه، هم جهانی، مال آفریقا نیست، مال آسیا نیست فقط، مال ایران نیست، مال عربستان نیست فقط، هم جاودانه، مال دیروز و امروز و فردا نیست، ما دیگه دینی نداریم، لذا میگیم خاتم، خاتم. شما مبلغ این دین میخواید باشید، مقام اینه، و لذا فضلا این مقام رو به ثمن بخسی نفروشیم، نفروشیم. حافظ میگه یوسف رو به درهمی ناصره فروختن، یعنی غیر خالص. چه میدونستن این یوسفه؟ یه بچه از شاه آورده بودن بالا، یه بچه، پدر که نداره، مادر که نداره، صاحب که نداره، یکی فروخت به یکی دیگه، نمیدونه چی داره میفروشه. یوسف رو داره به درهمی ناصره بفروخت. حافظ شعر قشنگی داره، من الان در ذهنم پریده. اینه، بعضی وقتا آقایون، فضلا، ما ها این مقام رو، این منزلت رو نمیدونیم، و لذا دوچار آسیب ها میشیم که حالا اشاره میکنم در ادامه. شما این مدرسه رو میبینید، خب ممکنه همینطور که دارید مباحثه میکنید، نشستید، امام زمان علیه السلام بیان و نگاه کنن، هیچ کس هم متوجه نشه، هیچ کس ببینه امام علیه السلام که چجور یک کسی از آفریقا آمده، از هندوستان، از افغانستان، از خود ایران آمده، داره با معارف جدش آشنا میشه، لذت میبره. اینجاست که امام ممکنه حتی بگه قرة عینی، محاله، و برای شما امام زمان دعا کنن. یه پدر اگر فرزندش خوب باشه، صالح باشه، سالم باشه، دعاش نمی کنه؟ از شما سوال میکنه، دعاش نمی کنه؟ یه پدر، یه مادر دخترش رو بپسنده، سالم باشه این دختر، درس بخونه، کار بکنه، عفیف باشه، مادر دعاش نمی کنه؟ حتی براش قربانی نمی کنه، صدقه نمیده؟ امام زمان پدره، اینو من نمیگم، روایات میگه، اساتید گفتن براتون، فرمودن امام زمان پدره. امام رضا فرمودن ما پدر شفیقیم، پدر مهربانیم، پدری که هم آگاه، هم مهربان، هم قدرشناسه. امام زمان اینه. اگر گفتن امام زمان رو تعریف کنی در سه جمله، بگید پدری آگاه، مهربان، ادامه بدید، شفیق، دلسوز، شاکر. امام زمان دعا میکنن، حتی ممکنه برای شما قربانی بکنن. اینا رو بعید نشمارین، یکمی عجیب مینماد، ولی چرا عجیب مینماد؟ ما الان پدرانی داریم، داشتیم، هر روز برای بچهشون سلامتی بچهشون نماز میخوندن. ما باید صدقه بدیم، ما باید نماز بخونیم برای سلامتی امام، ولی امام هم برای بعضی از ماها این کارو میکنن. این مقامه آقایون، این عظمته، این اوجه که حجت خدا، حجت مطلق خدا، این نگاهش باشه به یه سربازش. در دورانی که جوانا رو میبینید دیگه، حالا کشور ما یه جور، کشورهای شما یه جور، داریم میبینید انسانها دنبال مادیات، اشکالم نداره، از دوران زندگی میکنن دیگه، حالا نباید بگیم خدا عذابشون رو زیاد کنه، خب دارن زندگی میکنن، دنبال کارن، زندگی هم. حالا اگه دنبال فساد باشن، بله باید براشون دعا کن. دورانی که اینجوریه، بعد یه جوان پاشه صدها کیلومتر را، گاهی هزاران کیلومتر را تحمل کنه، بیاد و کار بکنه، خیلی ارزشمند. من کار ندارم شما از کدام قطعه جهان یا حتی جهان اسلام یا ممکنه بعضا غیر اسلام، این جزء بلاد اسلام هم به شما نیاد، آمدید قدر خودتون رو بدونید. یعنی همونطور که این منزلت هست، آسیب هم هست. حالا من اگر فرصت کنم به برخی از آسیب ها اشاره میکنم. آسیب هم هست. شما باید دائم آسیب شناسی کنید. هر آسیبی که میاد رفع کنید. من حالا به چند تا آسیب اشاره کنم و طبیعتاً خیلی نمیخوام بحثم طولانی بشه، اگر یه وقت سوال و پاسخی هم هست یه چند دقیقه محضر شما باشم. یکی از آسیب‌ها معذرت میخوام این تعبیر تنبلیه، درس نخوندنه. انسان وقتش رو ضایع کنه. یه حدیثی من براتون بخوانم، حضرت امیر میفرمایند للعالمه ثلاث علامات، قبلش حتی ان نداره، ان للعالمه ثلاث علامات، عالم سه تا علامت داره. این اگر بخوام یک عالم تراز، اصلا بحث من هم همین بود، اول موضوع نگفتم، طلبه تراز، طلبه معیار، طلبه سنجه، هرچی میخواد تو فارسی تعابیر مختلف داریم و عربی، طلبه معیار، تراز، سنجه. یک، حضرت امیر میگن این جنازه بی سوادی، تابوت بی سوادی تا دوش عالم، دوش انسانه که عالم نیست که، باید درس اون آقایون. شما آمدید اینجا، باید برای دقیقه دقیقه عمرتون ارزش قائل باشید. البته من نمیگم خودتون رو خسته کنید. در کتاب صراط من نوشتم، یه وقت خواستید ببینید، گفتم طلبه باید در برنامه ریزی با خودش رفیق باشه. بعضی همون آقایون وقتی میخوایم برنامه بریزیم رفیق نیستیم با خودمون، یه چند سبای خودمون رو خسته میکنیم، زده میشه، ول میکنیم. نه، برنامه آرام، روان، ولی آدم باید وقتش رو حواسش باشه. فرمود علامت اول طلبه تراز به قول آقا امیرالمومنین عالم، علم، دانش دینه. باید حالا هر مقدار هستید، من که نمیدونم شما وضعیتون چجوریه، 5 سال 4 سال 10 سال، حالا هرچ، من برنامه رو نپرسیدم، فوزن را از فرصت ها استفاده کن. ذیل آیه وقفوهم انهم مسئولون، من رفتم فرصت کردید نگاه کنید، اونجا امام صادق، رسول خدا و ائمه دیگه میفرمایند از اولین سوال ها از انسان در قیامت، از طلبه، از عمرشه. ان عمرهی یا عمرهی فیما افنا، و عن شبابهی فیما ابلاه، گویا از جوانی که شماها باشید دو بار سوال میکنن، یه بار در مجموعه عمر، یک بار در خصوص جوانی. چه خواهی کردی؟ 5 سال، 4 سال، 6 سال، 10 سال ایران بودی، رفته بودی درس بخونی، خب بفرما بگو چه خواهی کردی؟ بگه هیچی، شبا با رفقا نشستیم گرده کردیم، با این گوشی هایی رفتیم بالا اومدیم پایین، دیدی دیگه بالا پایین میکنه، هی میره بالا میاد پایین، میره بالا میاد پایین، بعدم چشم و گوش و مغزش خسته، گوشی میفته، خودم اون بر میفته. دوستان ما اینجوری آزاد نیستیم. الان یه لیوان آب جلو من اگر بود، یه لیوان آب، من این لیوان آب رو بریزم رو زمین، شما چی میگید؟ میگید فلانی اسراف کرد، دیگه پشت سر من نماز نمیخونید. میگید من دیدم بی خدا آب ریخت، آب ریخت بیرون، یک کبریت من بردارم، هی کبریت بزنم فوتش کنم بنازم بیرون، هی کبریت بزنم، میگم آقا ایشون مثلی که مشکل پیدا کرده، سری بردش دکتر. چرا؟ چون داره علکی کبریت. خب بزرگوارها سال اولی، سال پنجمی، ده هرچی من نمیدونم، ولی این سوال همه تون میتونید جواب بدید. یک قطره آب آدم دور بریزه مسئوله، یک کبریت بزنه فوتش کنه بندازه دور گناه داره، عمرشو تلف کنه مسئول نیست. سوال 4 ساعت، 3 ساعت، 2 ساعت عمرشو تلف کنه مسئول نیست؟ چه فرق میکنه؟ ما باشیم راحت میگیم میشه فتوا داد، اطلاع. بله من بازم تأکید میکنم، نمیگم آدم مالی خولیو بگیره حساس بشه مثلا یک دقیقه حواسش باشه یک دقیقه، چون آدم مریض میشه اینجوری، اما در کل باید حواسش باشه به عمرش. شما فرصت ندارید خیلی حضرات، حالا حتی ایران هم که باشید، اصلا میگید ما میخوایم 30 سال هم ایران باشه، ماها میدونید که تا حدود 40 سال میتونیم بار بزنیم، یعنی نباید بگیم ما 70 سال 80 سال عمر میکنیم درس میخونیم بار میزنیم، بعد از 40 سال حدوداً دیگه همینا رو نگهش بداریم، هنر کنیم اینایی که بار زدیم نگه داریم. و لذا علما حالاتشون رو بخوانید، همون کتاب صراط که من اشاره کردم آخرش حالات علما هست، بعضی از علما بخوانید، اینا هر چی میخواستن بشن در همون دهه سوم عمر و چهارم عمرشون شدن دیگه، بقیه دیگه پخشش کردن و بستش دادن برای دیگران، بین دیگران. به هر حال دوستان اولی اینه، علم باید خوب خواند، هر کتابی میخونید خوب بخوانید. یه وقت یه کسی هم نیاد بگه حالا این چه به درد شما میخوره، گوش میکنید؟ افغانستان مگه اینا رو سوال میکنن؟ پاکستان، هندوستان، مالزی، اندونزی، آذربایجان مگه اینا رو میپرسن؟ شما اگر بتوانید این چند سال خوب بخوانید، شما الان دارید شیر میخورید، یه بار از مادر شیر خوردید 2 سال کمتر بیشتر اون شیر خارجی، اما یه شیر خارجی هم الان شما دارید، الان دوران شیر خارجی شماست. میدونید چرا میگم شیر خارجی؟ خوب گوش کنید، برای این که یک پیرمرد، یک پیرزن، نگاه کنید 80 سالشه، یه پیرمرد کشاورزی میکنه خوب، میره صحرا میاد، میگن فلانه شیر خوب خورده، نمیگن دیشب چی خورده، نمیگن پریروز چی خورده، میگن شیر خوب خورده. مادرش پرشیر بود، شیر داد به این خورد، الان 80 سالشه بیل میزنه، کلنگ میزنه، استخونها قوی پر کار میکنه. اما یک کسی هم 25 سالشه مجمع الامراضه، هر جایش مشکلی داره، میگن شیر خوب نخورده، میگن یا نمیگن، میگیم یا نمیگیم، ما در ایران که میگیم، شما حتما میگیم، میگه شیر خوب نخورده، نمیگه دیشب درست نخورده، میگه این بچه بود مادرش مرد بستنش به شیر خشک، ما میگیم شیر خشک خورد، اینجوری ضعیف اومد. ببینید اون دو سال اول، حالا هر کتابی میخونید، من نمیدونم، هر سطحی میخونید، 10 سال اول، من به اصطلاح ایران میگم دیگه 10 سال، این شیرخوارگیه. این شیر رو باید خوب خورد. اگر شیر رو خوب خوردید، کشور خودتون هم رفتید، به قرآن مراجعه کنید استفاده میکنید، به احادیث مراجعه کنید یعنی میشید حوز سر خود، حوز سر خود، و میتونید برید شهر خودتون، میتونید حوزه اداره کنید، میتونید تدریس، حالا هر شاید هم رفتید تبلیغ، رفتید مبلغ شدید. پس این مدت و قدر بدانید. اون منزلت رو گفتم نزد آقا، اما علاماتش هم اینه، فرمود ان للعالم 3 علامات: 1 العلم، 2 والحلم، داریم طلبه ترازو میگیم دیگه، 2 حلم. من حلم رو آقایان معنا میکنم به صبر همراه با عقل. آدم ببینید یه دفعه یه مصیبتی مثلا میبینه، صبر میکنه از باب ناچاری، اما اگر صبر همراه با عقل، همراه با تأمل، این میشه حلیم که خداوند به ابراهیم در وصف ابراهیم میفرماد، چون جناب ابراهیم در مقابل مسائل صبر کرد، اما فکورانه، صبر با فکر. بالاخره ببینید زندگی علمی مشکلات داره، در ایران یه جور، در کشورهای دیگه یه جور. اینکه انسان در مسیر طلبگی حلیم باشه، خیلی قشنگ امام انتخاب کردن، صبر با حل، صبر با تأمل، صبر سازنده. طلبه نیاز به صبر، خود درس خوندن صبر نخواد، آدم خیلی کارار بذاره کنار، فاکتور بگیره درس بخونه، خودش حلمه. بعضی فکر میکنن حلم یعنی کسی فحشش داد ایچی نگه، نه، اونم حالا ممکنه حلم باشه، اما صبر با تفکر. البته بگم بهتونا، آدم یه مقدار که میگذره دیگه عادت میکنه، یعنی از درس خواندن لذت میبره. شما باید کاری بکنید به اینجا برسید. یکی ممکنه با گوشیش بازی کنه لذت میبره، یکی بره تو خیابون بگرده لذت میبره، یکی بره پشت میز کتاب باز کنه مطالعه کنه لذت میبره. این حلمه، برسد به این مرحله. و کاری هم نداره آقایون، یکی سیگار میکشه لذت میبره، یکی آب خنک میخوره لذت میبره، سلیقه است. لذا کاری بکنید دوستان با فکر، با تأمل، که این درس و بحث براتون عادت بشه، روان بشه. و بعد همود و سمت، سکوت، سکوت فضلا گنجه، گنجه دیگه. اینجا میدون که چقدر روایات و کلمات زیبا داریم. اگر کلام نقرس یه تلا، سکوت تلاس از سمت انسان سکوت کنه، البته به جاش حرف بزنه، شکی نیست. حالا یه مبلغ دین میگه من میخوام سکوت کنم، منظور من بیشتر حرفاییست که گاهی هیچ اثری نداره. دو تا طلبه مثلا تو حجره میبینی دو ساعت با هم حرف میزنن، هست یا نه؟ یک ساعت حرف میزنه، بعد خدا وکیلی بگی این حرفا چه اثری داره؟ هیچ. حالا من مثال ایرانی میزنم، طلبه مال لاهیجانه، دو ساعت راجب نماینده هندیجان حرف میزنه. خب به تو چه ربطی داره؟ تو نه کدخدای جوشغان نه قاضی زوارعی، چه به دردت میخوره؟ حواستون باشه جوانها، اینا ضبط میشه ها، فقط این رکوردر ضبط نمیکنه، این الان همین زمین داره ضبط میکنه. قرآن دیگه، من از خودم که نمیگم. و اخرجت الارض اثقالها، این همینه دیگه، این شاهد میشه. یه روزی یه کسی اومد تو این مدرسه، فلان ساعت فلان روز، فیلمش هم میذارن این دستگاه فیلم. حالا 50 سال پیش میگفتن قیامت فیلمشو میذارن، بعضی ها میگفتن این عاشق چی داره میگه، مگه میشه؟ ولی حالا هم کسی میگه این عاشق چی میگه؟ و این داره ضبط میکنه این دستگاه، خب این دیوار هم ضبط میکنه، زمین هم ضبط میکنه، حجت میشه. لذا من خواهشی که از شما دارم آقایون، این محبت هایی که بزرگان کردن اینا رو نادیده بگیرید، رو کلمات دقت کنید، اگر همینطور جدی باشیم تو بگیریم عمل کنیم، به خاطر ضرورت آدم حرف بزنه. من یک جمله رو چند روز پیش تو درسم گفتم، حالا برای شما میگم. گفتم بعضی از آدم ها از همه اعضایشون استفاده میکنن، مخصوصا از زبانشون الا گوششون. حالا این ممکنه یه حکومت باشه که از گوشش استفاده نکنه، یه انسان باشه، یه جامعه باشه، یه نهاد باشه. ما باید به جایی که اینقدر از زبانمون استفاده کنیم حرف بزنیم، از گوشمون استفاده کنیم بشنویم، از اساتیدمون، از بزرگان، از علما، از کتابها. کتابها با ما حرف میزنن دیگه، بشنویم و عمل کنیم. خیلی حالا از روایات تو طلبه تراس، طلبه معیار، علم، حلم، سکوت، بقیه رو من اجازه دید فقط اشاره عناوین بکنم بحث رو تمام کنم. فرمود عالم لا یشبع، سیر نمیشه. بعضی ها از نوشابه و ساندویچ و فلان فلان غذاهای بیرون سیر نمیشن، بعضی ها از علم سیر نمیشن. فرمود لا یشبع، منهومان لا یشبعان، حدیث معروف دیگه، طالب و علمه. بعد فرمود ولا یتشبع، بعضیا سیر نیستن، خودشونو به سیری میزنن. چه میگنید؟ خودشونو به سیری میزنن. طالب علم نه سیر میشه نه خودشو به سیری میزنه، ولذا گوشش به کار میفته، این نشانشه. خودشو محتاج میبینه، از هر که میخواد باشه، از شاگردش باشه، چه بسا استفاده کنه. فرمود تحمل بالا، دیگه من عربیاشو نمیخوانم، احادیثشو، تحملش بالاست، خود بر تربیت نیست. فرمود هیچ کس رو تحقیر نمیکنه. یه وقت نکنه فضلا رفتید شهر خودتون، کشور خودتون، احترام کردن، عزت کردن، بهتون گفتن علامه، باورتون بیاد خبریه ها، به خدا هیچ خبری نیست. چه خبره؟ پیغمبر فرمودن مؤمن عاقل کسی است که همه را از خودش بهتر میدونه. حالا اینا توضیحات هم داره. تواضع، مردم به قدری که تواضع قانعشون میکنه، مریدشون میکنه نسبت به شما، استدلال نمیکنه. استدلال لازمه، اول گفتم علم، اما نباید خود برتربین باشه، علم فروشی نکنه. شما ممکنه برید زمینه های حطام دنیا یا تملقات، ممکنه ما بعضی ها رو میبینیم زبان تملقه، پناه بر خدا. غیرت، ان الله تعالی غیور یحب کل غیور. غیرت دینی. یه وقت نگیم آقا به ما چه، عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش. ما اومدیم اینجا یاد بگیریم بریم لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. و همینطور دیگه مطالبی که هست، من احادیثش هم یادداشت کرده بودم ولی ترجیح میدم که بحثو آرام آرام تمام کنم. خب من که چیزی ندارم هدیه به شما بدم، این آخرین جمله ها، چیزی ندارم هدیه بدم، اما یه هدیه معنوی رو دوست دارم به شما بدم. من و شما سربازی، ما سردار داریم، سالار داریم، امام داریم، امام زمان علیه السلام. سربازی ادب داره. ادب سربازی اینه که سرباز با سردارش مرتبط باشه. شما روزی دو رکعت نماز اگر تا حالا انجام میدادید، خب تأکید، اگر انجام نمیدادید تأسیس. اگرم شرطش اینه که اونی که میگه خودش عمل کنه، من شاید قبل از طلبگی، یعنی شاید اگر 12-11 سالم بوده تا امروز صبح که میخواستم بیام برای شما صحبت کنم، این کار را انجام بدم. دو رکعت نماز، همون مثل نماز صبح، هیچ ادب و آدابم نداره. این دو رکعت نماز رو بخونیم، هدیه کنیم به امام زمان. همین هدیه به امام زمان. هدیه نمازم که میدونید روایت داریم، نماز، دو رکعت نماز. وقت امام زمان اینو بی جواب نمیذارن، امامم یه چیزی بر میگردونن، اون وقتی که معرکه هست، اصلا برم نگردونن. ما نمیخوایم معامله کنیم با امام زمان، ولی معامله صورت میگیره، مرتبط باشیم با امام زمان. شما این حالا روشن نیست، یه مهتابی که روشنه در نظر بگیرید. وقتی خاموشه یه چیه تو که شیشه است، درسته؟ تازه باید مواظب باشید نشکنه، بشکنه خطرناک. اما اگر این وصل به کارخانه نور بشه، کارخانه برق، روشن میکنه اتاق رو، روشن میکنه مدرسه رو، روشن میکنه خودش، میشه روشن، روشنایی هم میده. این دو رکعت نماز من و شما رو مرتبط میکنه با نور، با کارخانه مولد نور. ولذا از لامپ خاموش میشه لامپ روشن. حتی امام زمان هم همین رابطه رو با خدا داره، چون ما یک نور داریم، الله نور و سماوات ولرز. منطقه امام زمان متصل به نور میشه، ما متصل به امام میشیم، و تو روایات داره مردم متصل به ما، اینجوری میشه سلسله مراتب. زیر آیه چیه اون آیه؟ سیروفی ها، بله بولم بخونه قبلش،
بله. خب حالا این حافظه ما ذیل آیه سی رو فیها لیالیه و ایامن آمنی و جعلنا بینهم و بین القررتی قررلتی بارکنا قرن ظاهره سی رو فیها لیالیه. ببینید اونجا خدا امام عالم مردم. من امیدوارم که این توصیه رو از همین امروز هم نگید، حالا امروز سه شنبه است، انشالله از شنبه شنبه هم بگیم حالا وسط برج از این ول میشه، از همین امروز دو رکعت نماز مگه چه کار داره؟ بعد نماز صبح، قبل از نماز صبح مگه چقدر کار داره؟ این ارتباط رو با امام داشته باشید، به مردمم بگید، به مردمتونم بگید، اونام نیاز دارم. رفتی شهر خودتون این هدیه رو ببرید. من امیدوارم شما رو در آینده در سیمای عالمانی بزرگ خدمتگزار قرت العین امام زمان علیه السلام ببینید باشید انشاءالله. و این دست خودتونه، چرا دست امام هست، دست خدا هست، اونا نمیخوام سیگیم، ولی اراده خود ما خیلی کار میکنه. من بحث رو تمام کنم. الحمدلله رب العالمین.
چه کار کنیم که میبریم در دلهایمون بریم از کن نگاهش
نمیشتن که چه کار کنیم که نور علم در دلهایمون بریزد، اگر ریخ چطور نگه داریم نور علم تو دلمون بریزه. ببینید امروزی ها میگن بعضی سوال ها کیفیه، این کیفی یعنی قابل اندازه‌گیری نیست، باید هنر ما این باشه که کمیش کنیم، کیفی کمی. خب نور علم در دل ما بریزه کیفیه، اینو اگر بخوایم کمیش کنیم خیلی آسونه، روایات هم دلالت میکنه، انجام واجبات ترک محرمات، همین. اگه کسی بازیش نیاد، حالا هی ذکر و ورد و خوبه، من خودم همیشه سفارش به ذکر میکنم، چله نشینی و نمیدونم برو فلان جا، اونا همش خوبه، ولی یه راهی که امام صادق وقتی سوال کردن فرمودن، اون بحث نور علم نبود ولی به اینجا مربوط میشه، ما واقعا گناهانو که میشناسیم دیگه، غیبت گناهه، دروغ گناهه، نگاه به نامحرم گناهه، سوء زن گناهه، خب پرهیز کنیم. نماز واجبه، درس خوندن برای من و شما واجبه، روزه واجبه، امانت داری واجبه. چه کار کنیم نور بریزه؟ همین انجام واجبات ترک محرمات. حالا یه مقدارم آدم مستحب رو انجام بده، مقید باشه مکروهاتی رو ترک بکنه، خب اونا کمال کاره. چه کار کنیم نگه داریم؟ همین تا وقتی ما تارک گناه باشیم و انجام واجبات بدیم اون نورم حفظ میشه. خدا نکنه آدم یه گناهی انجام بده، به همون اندازه نور میره، میره.
خب راه مقابله با تنبلی چیست؟
راه مقابله با تنبلی چیست؟ به نظر شما راه مقابله با تنبلی چیه؟ فکر. حالا من بگم برید فلان دکتر آمپول میزنه شارژ میشید، یعنی نمیدونم چیه میخورن تو مسافرت خوابشون نبره، نه یه چیز دیگه، اینو بخورید، نه این تنبلی نمیاد. عزیزان فکر، اینا هر سوالی خودش یه موضوع بحثه. هیچ وقت رو این حدیث فکر کردید از پیغمبر؟ این حدیث از پیامبره، فکر و ساعتن خیرون من عبادت سنه، یک لحظه تفکر ساعتن، نه یعنی 60 دقیقه ها، یعنی یه لحظه. اصلا زمان پیغمبر ساعت به معنای 60 دقیقه نبوده که، یک لحظه تفکر از یک سال عبادت. حالا 60 سال و 70 سال اینا گفتن نیست. حالا نرید سرچ کنید 40 تا آدرس بیارید، اون آدرس ها و همون آدرس ها حرفه، ولی این هست، یک لحظه تفکر بهتر از یک سال عبادت. ندارم ثوابش بیشتره ها، اصلا پیغمبر کار به ثواب ندارن، میگن خیر یعنی بهتر. میدونید چرا؟ چون تفکر آدمو نجات میده. اصلا مگر آدم فکور تنبلم میشه؟ من از شما سوال میکنم، یه طلبه بشینه بگه من از آذربایجان، از هندوستان، از افغانستان، ببخشید من حالا کشورها رو نام میبرم، اومدم، فرصت زیادم ندارم، باید بار بزنم و برم، عوض شده باشم وقتی میرم، شده باشم عالم دین، این دیگه تنبلی میکنه؟ برنامه داشته باشید. آقا من عذرخواهی میکنم، کتاب خودم رو از باب ناچاره دیال و دوستان منو میشناسن، این کتاب صراط رو ببینید، صراط اندیشه و عمل، بخونید چجور مطالعه کنم، چجور مباحثه کنم، اصلا از جلد آدم تنبلی رو میبره فکر. بله، برای اجتهاد تا چه اندازه ادبیات عرب لازمه؟ خب اصل این که ادبیات لازمه در اجتهاد شکی نیست. شما باید یه مقداری دست منو نگاه میکنید، در لغت کار کنید و فلسفه لغت. حالا اینا رو دیگه از اساتیدتون سوال کنید، توضیح میدن براتون، یا مدیریت بزرگوار مدرسه زمین، اصلا خودش یه موضوعی باشه و یک ساعتی براتون بحث بشه. یکی لغت، لغت که میگم نه معناها، فلسفه لغت. دوم ادبیات علم الاعراب، همین که در سیوطی و اینا، یا حالا نمیدونم چه کتاب توی خواندی، فرق نمیکنه. یکی علم مفردات، کاری که مغنی میکنه، اینا رو باید کار بکنید به طوری که مخصوصا در علم مفردات بتونید نظر بدید. مثلا انما برای حصر هست یا نه، میدونید چقدر در اجتهاد اثر داره؟ اگر انما برای حصر باشه یا نباشه، خواستید سلسبیل رو ببینید، من اونجا مفصل آوردم. معانی حروف، خب شما قرآن کار دارید، روایات و کار دارید، اینا با علم المفردات بهش میگن کار داره. به نظرم نمیدونم سال چندتون هستید شما، چون مختلفید دیگه، اگر از سال چهارم یه مباحثه بذارید رو این سلسبیل، بازم عذرخواهی میکنم چون اثریست که میدونم چجور نوشته شده، یه مقداری رو سلسبیل کار بکنید، تجزیه و ترکیب کار بکنید، انشاءالله نیازتون برطرف میشه.
سوال اولش
نوشتن که با شرایط اقتصادی، مشکلات زندگی، چگونه تمام حواس خود را به درس و بحث بدهد. ببینید حضرات، من نمیخوام بگم که شرایط اقتصادی مؤثر نیست، ولی بعضی ها تو این شرایط اقتصادی حزم میشن، محو میشن. شما اینجا همون حلمی که گفتم تو حدیث بود، اون میاد به کمکتون. درسته انسان گاهی وقتا مشکلاته، ولی یه تعبیری به کار ببرم، ما زندگیمون باید زندگی باکسی باشه. یعنی چه باکسی؟ باکس یعنی جدا جدا. علمای ما اگر رشد میکردن، زندگیشون زندگی باکسی بوده. صاحب جواهر داره تو جواهر، میگه من الان که دارم مینویسم، از مرگ بستگانم و عروسم و چی، وبای نجف. صاحب مفتاح الکرامه، حال اینا هر کدام توضیح میخواد که اینا کی بودن. میگه که الان تو سنگرم ولی دارم کتاب مفتاح الکرامه رو مینویسم. این دوستان باید به هر حال انسان تقسیم کنه کار رو. طرف مثلا بچه دو روزش میمیره دو سال دیگه درس نمیفهمه، خب این غلطه، باید جدا کن. شما زندگی علما رو یک کمی، حالا گاهی زندگی علما رو این قصه گوها میگن، من اینا رو نمیپسندم، زن همسایه خواب دید و اون یکی گفت و اینا بذارید کنار، اما مثل الفواید و رضویه هاشم عباس قمی که اندکش من تو آخر صلات آوردم، شما زندگی آقای آخوند رو ببینید، همون تو صلات هست، ببینید میگه 40 سال داغی نان و گرمی نان خورش من بود. یعنی اگر میگفتن زهر چی خوردی، میگفته نان و داغ، نان گرم، چجور نبوده بخوره. بعد این شده آخوند خراسانی. میشه آقایون، من نمیگم آسانه، حالا همینجا صدای منو باز یه موقع صحبت کردم، خبرگزاری ها خیلی منتشر کردن، حالا الان اینجا بعید خبرنگاری نیست که بخواد پخش بکنه، مسئولین باید حواسشون رو جمع کنن، من اینو قبول ندارم مسئولین و حوزه بگم طلاب باید زاهد باشن، یا حتی مسئول حکومت، حکومت ها بگن مردم باید زاهد باشن، تو درست اداره کن، اونها باید درست برنامه‌ریزی بکنن، ولی ما هم یه وظیفه داریم که اینا رو جدا کنیم، اینا رو از هم قاطی نکنیم با هم دیگه تا آخر.
کدوم گناه قدیم دارن؟ چرا این حوزه میشه
بشکنیم؟ چه این عباره؟
مخصوصاً کدام گناهان قلب را میمیراند؟ الان حوزه چرا شهید بهشتی را تحویل نمیدهد؟
مشکل کجا هست؟ ببینید هر گناهی اثر داره. ما نمیتونیم گناهان دو قسمه. سوال فهمیدید چی بود؟ کدام گناهان قلب را میمیراند؟ کلا بران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. هر گناهی قلب را میمیراند. منتها خب درصد داره. یعنی یه گناهی است که مثلا حق الناس یا حق الله در نماز که ناموس خداست و امثال زاله که تباه میکنه، حالا یه گناهی ممکنه کمتر، ولی نداریم گناهی که رو قلب اثر نذاره. این یک. دو، سوال بعدی گفتن چرا شهید بهشتی ها تحویل نمیده. ببینید مشکل کجا هست، اینو من یک کمی بذارید توضیح بدم. اولا متاسفانه آقایون یک نوع حجاب معاصرت الان فضا رو گرفته. کی گفته حوزه شهید بهشتی تحویل نداده یا نمیتونه بده؟ کی گفته؟ کی گفته؟ یعنی چه این حرف؟ تا سالگرد آقای مطهری میشه، سالگرد میگن آقا یه آقای مطهری بود دیگه تمام شد. آقا ما امروزه ده ها فاضل داریم، جامع شرایط، ولی این حجاب ملعون معاصرت نمیذاره. نمیخوام عظمت این بزرگان رو کم کنم، اینا خیلی بزرگ بودن، شهید بهشتی، شهید مطهری، دیگران اینا بزرگ بودن، خیلی بزرگ بودن، و اینجور هم نبوده که آسان 2000 تاشون تو دسترس باشن، ولی اینجور رفتار نکنیم با حوزه. البته دوست بزرگوارمون که نوشتن، من یه وقت چیز نشه ایشون بزرگوارانه نوشتن، ولی نمیذارن، نمیذاریم. ما الان صدها فاضل داریم، خوشفکر داریم، منتها حال تو همین حجاب معاصرت یا مطرح نمیشه. یا خود آقای بهشتی تا وقتی زنده بود همین گوشه شعار میدادن که مرگ بر بهشتی، یا حالا خیلی قشنگ نیست بگم مرگ بر سه مفسدین، بهشتی و بهشتی و بهشتی، یعنی یه بارم نمیگفتن سه مفسد، بهشتی و بهشتی. بعد که آقا شهید شد بالاخره معلوم شد، تعابیری راجبش آمد، ما متاسفانه اینجوری هستیم. خیلی جفاکارانه است دوستان حوزه، یا مثلا پژوهش هایی که الان داریم، کتاب هایی که داریم، تا میگن آقا چرا قدیم هایی قد کتاب خوب منوشتن، شما الان طرف به شرط لاس نسبت به کتاب های جدید میگه چرا کتاب ننوشتن. نه حوزه داره، البته نمره حوزه رو من 20 نمیدم، اینم هست. نمیگم هم که بهشتی و مطهری ریخته تو حوزه، اینم نمیگم، این معلوم باشه، ولی هست، میتونید شماها شناسایی کنید به قدر خودتون. اینا یه مقدار وظیفه حاکمیت، وظیفه رسانه ملی، وظیفه مسئولان حوزه است. من یه موقعی فکر کنم خدمت رهبری بودم، اینجور تو ذهنم میاد، یه مناسبتی بود، صحبت بود، گفتم ما یک تلاشی داریم برای نظریه پردازی. میدونید که در کشور کرسی های نظریه پردازیه که خود بندم علوم نقلیش با بنده است مسئولیتش، اما یه مسئولیت داریم معرفی نظریه های تولید شده. یه نظریه پردازی داریم، یک مصرف نظریه های تولید شده. ولی خب این کمتر، کتاب سال میشه حالا هی حرفا قضیه هم سیاسی اجتماعی میشه، حاضر نیست رسانه ما یک دقیقه از این کتاب یه فیلمی پر کنه پخش میکنه. چرا؟ اگر مثلا فرض کنید راجع به مثلا بعضی موضوعات انقلابی باشه، مثل دفاع مقدس، جنگ، چرا پخش میشه؟ اما اگر یه موضوع کلان علمی باشه که اتفاقا بعضا مورد نیاز نظام هم هست، نه مهم نیست. تازه وقتی میخوان جایزشم بدم، مقام مثلا معاون وزیر ارشاد مثلا میگم ها میاد. خب این مقداری حواسمون باشه آقایون که کی بهمون نگن و باورمون بیاد که حوزه عقیم شده. البته شماها انشاءالله جارو پر کنید، اشکال نداره، حوزه اینه دیگه. بسیار خوب، شماها انشاءالله کار کنید و جارو پر کنید. آقا میخواد من خسته چقدر هست ماشون
زیاد آدم زیاد رشته ها ما چی کار کنیم
که ما در این زمان علم های مختلف داریم، اگه همه علم ها رو بخوانیم نمیتوانیم به تبلیغ برسیم. عصر ما فقط برای درس خواندن تمام، عمر ما برای درس خواندن تمام میشه، به تبلیغ نمیرسیم، در حالی که آن علوم برای منطقه ما نیاز داره. اینجا طلبه چی کار باید بکنه؟ ببینید فکر کنم جواب رو دادم. من نمیدونم شما دورتون در ایران چند ساله، اگر واقعا مثلا محدود 7-10 ساله کارتون رو انجام بدید، ممکنه در یه مقطع دیگری به تبلیغ بپردازید، و اگر درست بخوانید اونجا میتونید خودتون دیگه کار بکنید و در تبلیغ هم موفقید. اگه متضلع باشید نگران نباشید، علمای مختلف داریم، حال هر مقداری که کتاب دارید و درس دارید اینا رو خوب بخوانید. اینا رو که خوب بخوانید به نظر من همون شیر مادره میشه ها، که دیگه وصله به کر میشید و میتونید از عمرتون بهره خوب ببرید انشاءالله.
آجا این حسن ختام باشه.
چه سال برای ازدواج خوب است؟ این تکبیر میخواد. اجازه بدید ببینید، قطعا شرایط فرق میکنه. یه کسیست که مثلا شرایطش فی الجمله مهیاست، میتونه و میتونه مثلا بین متأهل بودن و درس خوندن جمع کنه. خب حالا من بگم صبر کن بشه 25 سال، خب نه اگر هست ازدواج کنید، ولی اگر نه مثلا شرایط رو نداره، باید یه مقداری به هر حال صبر کنه، اینم جز همون صبرای اقتصادی قرار میگیره. ما داشتیم کسانی که 17 سالگی 18-17 سالگی ازدواج کردن و خب یک سر سوزن هم رو درسشون اثر نگذاشته، اما بعضی هم داشتیم که تاب میافته ازدواج میکرده دیگه گفت همش میرفت اون طرف. بستگی به شرایط داره، به توان شما داره، ولی یه توصیه‌تون میکنم که اگر انشاءالله ازدواج کردید حواستون، یعنی هم شوهر خوبی باشید. و بعضیا ازدواج میکنه، خانم به هر حال یه اقتضائاتی داره، هی میگه آقا من درس دارم، خود تو درس چرا ازدواج کردی؟ باید هم شوهر خوبی باشه هم طلبه خوبی باشه. من اگه راجع به خودم بخوام عرض کنم، چون میدونم براتون جالب، من 17 سالگی ازدواج کردم، ولی اون سال 5 تا درس میرفتم. اینا از خود گفتن خدا میدونه، یک سرزن نمیخوام، میخوام تجربه زنده بگم. بلا وقتی از آدم خودش میگه، خودش بدش میاد یعنی باید بدش بیاد، ولی هیچی تجربه زنده نیست. اون سال من یادم شرح لمعه بود درس ما، 5 تا شرح لمعه من میرفتم و یک عقاید، تازه مسالک الافهام رو میدیدم، کتاب جانبی رو میدیدم، مطالعه مباحثه. ولی خب ازدواجم شده بود، فکرم میکنم مثلا تو اون قسمت هم کوتاهی نشده باشه. آدم باید دوستان بیتونه مدیریت کنه، با زنش رفیق باشه یا زن با شوهرش رفیق باشه. ما زن و شوهری با رفاقته، اون باشه دوست دختر او، اونم باشه دوست پسر او، دوست باشه، رفیق باشه. البته بعد از ازدواج حلال، دوست حلال. انشاءالله که خداوند این نعمت رو هم نصیب شما اگر کرده که خوب نگهش داره یا بکنه، و اگه گردان نسل قابل از شماها به وجود بیاره از هر کدامتون. الحمدلله رب
العالمین.
از طرف مدیریت محترم مردای های اعتماد اساتید و طلاب محترم مردای های اعتماد اساتید،
شما تلاششون رو داشته
باشید. که ما در بین طلاب و امثال ایشون رو انشاءالله به حد مورد رضایت امثال ایشون داشته باشید. باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
شما مثل پیشمن بید که چی؟ مطالعه، مباحثه، تحقیق، پژوهش اینا
اون درسش میگم
درس ها مثلا چهاری نیستم شما ایرانی هستی؟ ببخشید آقا من اینو بکنم آقا باید آقا این اعتماد شخصیه در باید شما میدونید این برای من غیر مقدوره. حالا یه وقت استثناءن از طرف آقای صالحا حسین آقا در چشم. اهل کجا هستید؟
پاکستان.
فل جمله باشه اما مثلا جمعه ها خوب
خیلی سوال پرسیده بودم، متوجه به شرایط جدید و اقتضائات این زمان چه مقدار باید یه طلبه به علوم انسانی و فلسفه غرب بپرداز، یعنی چقدر اهمیت داره برای ما عنوان طلبه؟
اگر یه سری مطالعات داشته باشه، اینکه بگم ما به کلاس بره، دانشگاه بره، لازم نیست. ولی رشته هایی که مثلا علاقه منده مطالعه بود، در حد مطالعه کافیه، نمیخواد تخصص و تمام بود.
سیری مد نظرتون هست؟
نه،
فرض جامع
انتخاب کنه، بعد با اون صاحب اون رشته مشورت کنه. مثلا در حقوق مخواد مطالعه داشته یا یک استاد حقوق یا روان شناسه یا جامعه شناسه
این که مثل شهید متعلم
رهبری یا جامعهی که داشتن اینا آدم به اون پروژه فکری بخواد برسه برای اون را چی کنه؟
به هر حال باید کار بکنه، وقتی کار بکنه همین راهی که گفتیم بره خودش میشه صاحب پروژه، صاحب نظر، یه شب حاصل میشه.